ساعت 18 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ادامه نبردهای شدید در عراق. آمریکا یک فروند ناو هواپیمابر به خلیج فارس اعزام کرد. و نخست وزیر اسرائیل حماس را متهم به روبودن 3 نوجوان اسرائیلی کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. گزارش ها حاکی است که ارتش عراق با حملات هوایی به مواضع نیروهای داعش یا دولت اسلامی عراق و شام در حوالی سامرا برخی شهرهای کوچک را پس گرفته است. سامرا در 110 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد. به گفته مقام‌های عراق، نیروهای ارتش با کمک داوطلبان توانستند شهرهای کوچک معتصم و اسحاقی را نیز در استان صلاح الدین پس بگیرند. همزمان تصاویری بر روی اینترنت از اعدام جمعی شماری از ماموران امنیتی عراق که در صلاح الدین به اسارت شبه نظامیان درآمدند انتشار یافته، اما به گزارش خبرگزاری فرانسه اصالت این تصاویر هنوز روشن نیست. شهرهای موسل و تکریت همچنان در دست داعش است. خبرگزاری فرانسه به نقل از افسران ارتش عراق از کشته شدن 6 تن از پیشمرگه‌های کرد و زخمی شدن 20 تن دیگر در حمله هوایی ارتش در نیمه شب گذشته در نزدیکی خان قین گزارش دادند. بخشی از خان قین در 150 کیلومتری بغداد به دست شبه نظامیان افتاده بود، اما مناطق دیگر آن در کنترل پیشمرگه هاست. وخامت اوضاع امنیتی در عراق آمریکا را بران داشت که یک فروند ناو هواپیمابر به خلیج فارس اعزام کند. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که این ناو هواپیمابر که به وسیله 2 رزم ناو دیگر همراهی می شود از امروز یکشنبه در محل مستقر می شوند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حماس را به روبودن 3 نوجوان اسرائیلی در کرانه غربی متهم کرد. آقای نتانیاهو درباره پیامدهای جدی این آدم ربایی هشدار داده است. 2 نوجوان 16 و 1 جوان 19 ساله اسرائیلی از پنجشنبه شب در کرانه غربی ناپدید شدند. این ستم در یک مدرسه مذهبی در یکی از شهرک‌های یهودی در نزدیکی هبرون یا الخلیل بودند. ارتش اسرائیل برای یافتن این 3 نفر به جستجوی خانه به خانه دست داده و در اطلاعیه از بازداشت حدود 80 مظنون فلسطینی خبر داده است. حماس به این اتهام هنوز واکنشی نشان نداده است. پاکستان میگوید ابو عبدالرحمن المعانی رهبر گروهی که اخیراً به فرودگاه کراچی حمله کرده از جمله شبه نظامیانی است که در حمله هوایی بامداد امروز ارتش کشته شدند. به گفته مقام‌های امنیتی پاکستان دست کم 100 تن از شبه نظامیان در حمله هوایی ارتش به مخفیگاه‌های آنها در وزیرستان شمالی در نزدیکی مرز با افغانستان کشته شدند. ارتش پاکستان می‌گوید پس از اطمینان از حضور شبه نظامیان ازبک در یک منطقه به آنجا حمله کرده است. طالبان پاکستان و جنبش تحریک اسلامی ازبکستان مشترکاً مسئولیت حمله هفته گذشته به فرودگاه کراچی را بر عهده گرفته بودند. در آن حمله 38 تن از جمله 10 تن از مهاجمان کشته شدند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
مذاکرات ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در وین از روز دوشنبه 26 خرداد آغاز خواهد شد. این پنجمین دور از مذاکرات میان دو طرف برای نگارش متن توافق نهایی است. در دور قبلی مذاکرات هم که در وین برگزار شد، قرار بود نگارش متن نهایی آغاز شود که بدون موفقیتی در این زمینه به پایان رسید. کاترین اشرون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه و رئیس تیم مذاکره کننده ایران در پی دور چهارم مذاکرات دیدار دو جانبه ای را در استانبول برگزار کردند که در نتیجه این دیدار هیئت‌های ایرانی طی روزهای گذشته مذاکرات دو جانبه ای را با اعضای گروه 5 به علاوه 1 به طور جداگانه برگزار کرده است. عباس عراقچی معاون حقوقی وزارت خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران هفته گذشته در ژنو مذاکرات دو جانبه ای را با آمریکا و با حضور هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون برگزار کرد. ایران و فرانسه نیز در ژنو دیدار کردند و هیئت ایرانی در روم مذاکرات دو جانبه ای را با روسیه داشت. همچنین عصر روز یکشنبه 25 خرداد ایران با آلمان نیز در تهران دیدار دو جانبه ای را دارد. عباس عراقچی و هانس دیتر لوکاس مدیر کل وزارت خارجه آلمان و نماینده این کشور در گروه 5 به علاوه 1 ریاست مذاکرات عصر روز یکشنبه را بر عهده دارند. به گزارش خبرگزاری مهر قرار است مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در روز دوشنبه با ناهار کاری کاترین اشتون و محمد جواد ظریف آغاز شود. در این ملاقات خانم اشتون و آقای ظریف نحوه ادامه مذاکرات را که پیش از این برای 26 تا 29 خرداد ماه جاری تعیین شده بود مشخص می کنند. هنوز دو طرف درباره امکان آغاز نگارش متن نهایی در این دور از مذاکرات سخنی نگفتند. در آذر ماه پارسال ایران و گروه 5 به علاوه 1 توافق کردند تا 29 تیر ماه امسال به توافق نهایی دست یابند. تا کنون 4 دور گفتگو برای تدوین سند نهایی برگزار شده، اما هنوز به نتیجه‌ای منجر نشده است. با این حال مقام‌های دو طرف مذاکرات را تا اینجای کار مفید و سازنده خواندند. علی مطهری نماینده تهران در مجلس بار دیگر حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران را بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، علی مطهری عصر شنبه به مناسبت نخستین سالگرد پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت در مورد افراد و حوادث سال 88 قضاوت نمی کند، اما حصر خانگی این دو نفر بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی است و اگر این متهمان تخلفی انجام دادند باید در دادگاه صالح محاکمه شوند و حرفشان را بزنند. آقای مطهری همچنین خواستار محاکمه محمود احمدی نژاد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا روز شنبه اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در میان جمعی از فعالان دانشجویی و سیاسی از فیلترینگ و مسدود کردن سایت‌های اینترنتی در کشور انتقاد کرده. بیشتر بشنویم از همکارم شیرین فامیلی.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنرانی در جمعی از فعالان دانشجویی و سیاسی رشد آگاهی برای تصمیمات جامعه را بسیار سرنوشت ساز دانسته و با انتقاد از فیلترینگ در ایران گفته است که بستن دریچه‌های اطلاعات و ارتباطات نتیجه معکوس می‌دهد و به گفته او عقل سلیم به فکر فیلترینگ نیست. پیش از این نیز حسن روحانی رئیس جمهوری از وضعیت اینترنت و فیلترینگ در ایران انتقاد کرده بود. او در 4 خرداد ماه در 7 اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی و جشنواره اتحاد با ذکر اینکه نمیتوانیم از مدرن‌ترین ابزارهای فناوری فاصله بگیریم و در سرعت و ظرافت تاثیرگذاری از دنیا عقب بمانیم، مردم را به حضور پررنگ در شبکه‌های اجتماعی دعوت کرده و از وزارت ارتباطات خواسته بود پهنای باند و سرعت اینترنت در ایران را افزایش دهد. نیما راشدان تحلیلگر مسائل ایران به رادیو فردا میگوید
اساسا طرفداری از اینترنت و آزادی اطلاعات از سوی آقای هاشمی یا آقای روحانی یا دیگران از یک منظر و اون منظر عملگرای وقایعی که اتفاق افتاده در چند سال گذشته که آخرینش 1 قبل رأی آقای روحانی بود، میشه به روشنی دید که لااقل بخش عملگرا و بخش نسبتا میانه رو حکومت جمهوری اسلامی ایران باز شدن نسبی اینترنت رو به نفع خودشون میبینند برای اینکه در توازن قوا سهم بیشتری نصیب اینا بشه. من فکر میکنم این رویکرد عملگرا و رویکرد سیاسی که اینها دارن به خاطر اینکه بتونن بیس و پایگاه اجتماعیشون در طبقه متوسط شهری حفظ کنن و این رو حتی گسترش بدن به شهرستانها، شهرهای کوچک شهرستانها و حتی روستاها، طبقه تحصیل کرده مدرک تحصیلی بالای دبیرستان و حتی دانشجو در شهرستان‌های کوچیک که اونها هم احتمالاً دسترسی به اینترنت دارن، از منظر حفظ پایگاه اجتماعی و از منظر توسعه پایگاه اجتماعی به منظور رأی بیشتر و نهایتاً وزن زیادتر در معادلات قدرت داخل حکومت ایران قابل فهم این صحبت‌هایی که آقای هاشمی می‌کنه.
انتقاد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس جمهوری از وضعیت فیلترینگ در ایران مخالفانی را نیز در میان محافل سیاسی و برخی روحانیون دارد. به دنبال دستور رئیس جمهوری درباره رفع فیلترینگ شبکه اجتماعی واتساپ در اردیبهشت ماه گذشته، غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه در یک کنفرانس خبری گفت که خودداری وزارت ارتباطات از فیلتر کردن شبکه واتساپ در تلفن‌های هوشمند خلاف قانون است. نیما راشدان تحلیلگر مسائل ایران میگوید
دو تا استدلاله. یک استدلال میگه که نحوه بقای ما در دنیایی که به هر حال رسانه‌ها داره روز به روز مرزهای ملی رو در می‌نورده، این است که ما یک نوع چهره دموکراتیک و باز و یک نوع چهره خواستار مصالحه با دنیای خارج از مرزهای سیاسیمون رو به نمایش بگذاریم. باز این قابل بحثه که آیا اینها واقعا به این اعتقاد دارن یا نه. استدلال مقابلش دوباره در تمام این سالهایی که شما پدیده تمامیت‌خواهی رو در ساخت سیاسی شاهد بودی اینه که میگه که شما اگر یک منفذ رو باز بذارید، اگر یک قطره رو اجازه بدید راه بیفته، این تبدیل به یک بهمن میشه و میاد همه سیستم رو با خودش میبره. شما یک قدم در برابر مردم عقب برید، اونها سه قدم جلو میاد. این دو استدلال دائما با همدیگه در حال جنگ و ستیز، هر کدوم هم میگرده و اون شواهدی رو تو رویدادهای سیاسی روز پیدا میکنه که استدلال خودش رو تقویت کنه.
در ایران چندین نهاد در مورد فیلترینگ و فضای مجازی تصمیم گیرنده هستند. یکی از آنها شورای عالی فضای مجازی است که به دستور رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده و رؤسای سه قوه و دیگر مقامهای دولتی و نظامی در آن حضور دارند. نهاد دیگر گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمان است که متشکل از مقام‌های دولتی، قضایی، تبلیغاتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
و اما نورالدین پیرمؤذن نماینده مجلس خواستار دادن اجازه به زنان برای حضور در ورزشگاه آزادی تهران برای تماشای مسابقه امشب تیم ملی والیبال ایران با برزیل شده است. روز جمعه با وجود حضور زنان برزیلی در سالن 12,000 نفری آزادی تهران، از ورود زنان ایرانی به این ورزشگاه جلوگیری شد. بازی امشب دومین مسابقه تیم‌های ملی والیبال ایران و برزیل در چارچوب هفته چهارم لیگ جهانی والیبال خواهد بود. و در اینجا نوبت میرسه به برنامه تاریخچه حضور ایران در جام جهانی فوتبال از همکارم حبیب روشنزاده.
در جام جهانی 1978 آرژانتین، تیم ملی فوتبال ایران بعد از شکست 3-0 از هلند نایب قهرمان جهان، حالا باید در دومین بازی با اسکاتلند روبرو میشد. اسکاتلند متعلق به سرزمین فوتبال بود و چند بار قهرمان جام ملت‌های بریتانیا شده بود. در این تیم ستارگانی چون کنی دالگلیش، جو جردن و آرچی گمیل بازی می‌کردند. ایران و اسکاتلند در شرایطی مقابل هم قرار گرفتند که هر کدام یک شکست داشتند. همان شبی که ایران 3-0 از هلند شکست خورد، اسکاتلند هم با 3 گل بازی را به پیرو واگذار کرده بود. چهارشنبه هفته خرداد 1357 در شهر کوردوبای آرژانتین، تیم ملی فوتبال ایران در دومین گام در جام جهانی با اسکاتلند روبرو شد. نفرات ایران تقریبا همانهایی بودند که به مصاف هلند رفته بودند. ناصر حجازی درون دروازه، خط دفاع حسن نظری، نصرالله عبداللهی، حسین کازورانی و آندرانیک اسکندریان. در خط میانی علی پروین بازوبند کاپیتانی را بسته بود. محمد صادقی، ابراهیم قاسمپور و ایرج دانایی فرد، حسین فرکی و غفور جهانی مهاجمان. تنها تغییر حضور ایرج دانایی فرد بود به جای حسن نایب آقا، که نایب آقا 2 دقیقه به پایان بازی به جای دانایی فرد وارد بازی شد. حسن روشن هم در دقیقه 83 به جای حسین فرکی آمد. قضاوت مسابقه را داوری از کشور سنگال عهده‌دار بود. در 45 دقیقه اول بیشتر بازی در اختیار اسکاتلند بود. در یکی از حملات اسکاتلند، دفاع ایران آندرانیک اسکندریان توپی را به اشتباه درون دروازه ایران قرار داد. اسکاتلند 1-0 جلو افتاد و با همین گل به رختکن رفت. سخنان روحیه بخش حشمت مهاجرانی در رختکن خودباوری را به تیم بازگرداند. در نیمه دوم درخشش 2 بازیکن، ابراهیم قاسمپور و ایرج دانایی فرد، کل تیم را تحت تأثیر قرار داد. قاسمپور چهره ممتاز این بازی بود در خط میانی. ایرج دانایی فرد در جناح چپ نمایش زیبایی داشت. این بازیکن ریز نقش و کوتاه قد ایران در دقیقه 77 در یک حرکت زیبا با چند دریبل تماشایی از یک زاویه بسته با شوتی سنگین دروازه اسکاتلند را گشود. یک امتیاز برای این مساوی به نام ایران به ثبت رسید و بازی 1-1 پایان یافت. حالا ایران باید برای بازی سوم در گروه 4 جام جهانی آرژانتین به مصاف تیم ملی فوتبال پرو برود که با هلند مساوی کرده و اسکاتلند را برده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 18:14 به وقت تهران، این بخش خبری شنوندگان گرامی در اینجا به پایان رسید. تا 15 دقیقه دیگه با یک بخش خبری تازه با شما خواهم بود.